برنامه امروز به ما نشون میده که شیوه زندگی امروز ما بر نگرش ما بر آینده تأثیر میذاره.
این انتخاب‌های امروز ما هستن که ما رو توانمند میکنن که با امید به آینده نگاه کنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. وقتی شما به آینده می اندیشید، در رویارویی با اون احساس اشتیاق و هیجان می کنید یا حسی مملو از نگرانی و ترس در شما به وجود میاد. در امثال فصل 31 کلام خدا صحبت از زن صالحه‌ای میکنه که از آینده هراس به دلش راه نمیده. این به ما میآموزه که اگه ما ایماندار به مسیح هستیم، حتی وقتی که وسوسه میشیم که از آینده بترسیم، ولی این قدرت به ما داده شده که به آنچه خدا در نظر داره که در آینده انجام بده با روحیه پر از چشم انتظار به استقبال آینده بریم. اما بیایید ببینیم چگونه.
به نظر من یکی از عواملی که در زنان ایجاد ترس و واهمه میکنه آینده است. اینکه فردا چی میشه؟ چه اتفاق یا اتفاقاتی در آینده خواهند افتاد؟ و به هر حال چه وقایع نامعلومی، چه در بود زندگی شخصی و یا در سطح جهانی در انتظار ما هستند؟ دنیایی که انگار هر روز وقایع اون بیش از پیش رو به وخامت میره. دنیایی که در اون اخباری مثل اخبار جنگ و کشتار و تروریسم و یا سرکار اومدن حکومت‌های شریر و استبدادی بیشتر و بیشتر به گوش میرسه. و حالا این تنها مربوط به وقایع جهانیه. وقتی به زندگی شخصی خودمونم برمیگردیم، میبینیم که وقایع اون هم به نوبه خودش به شکلی دیگه ما رو به دلواپسی و ترس از آینده سوق میده. در قلب همه ما به طور طبیعی این تمایل وجود داره که با ترس زندگی کنیم. ترس از آینده، ترس از اینکه شوهرمون رو از دست بدیم، ترس از اینکه یک بلایی سر بچه‌هامون بیاد، ترس از اینکه به سر سلامت جسممون چیزی بیاد، ترس از اینکه نکنه پول یا سرمایه‌مون رو از دست بدیم یا بیکار بشیم و خلاصه هزار جور ترس دیگه که میتونه زندگی ما رو مختل کنه. اما وقتی به شخصیت این زن صالحه مذکور در کتاب امثال فصل 31 نگاه میکنیم، این مورد درباره او کمی متفاوته. وقتی به آیه 25 میرسیم، در این آیه میبینیم که این زنی که خودش رو به قوت و عزت ملبس کرده، به وسیله این قوت و عزت بر ترسهاش فائق اومده. و همینطور که در بخش دوم این آیه میخونیم، او با لبخند با آینده روبرو میشه و در واقع به روزهای آینده میخنده. که اگه یادتون باشه، یکی از ترجمه های انگلیسی این آیه رو به این ترتیب مینویسه که او درباره آینده شاد و مسروره. بله، او به آینده نه با ترس، بلکه با امید نگاه میکنه. نه امیدی واهی و تو خالی، بلکه امید به خدای حقیقی و زنده که همه وقایع زندگی ما تحت کنترل و اشراف او هستن. در واقع امیدی که از ترس خداوند سرچشمه گرفته. او زنیه که در قلبش ترس و احترام خدا رو داره. زنی که میدونه خودش قادر به کنترل بسیاری از وقایع نیست. پس با همه وجود اعتمادش رو بر خدایی قرار داده که بر همه چیز احاطه کامل داره. اعتمادی قوی و محکم بر خدایی وفادار و تغییر ناپذیر. اونچه که اکثر مواقع متاسفانه درباره ما صادق نیست. کما اینکه چه بسیار از زمانهایی که ما شب تا صبح خوابمون نمیبره و به خاطر نگرانیهایی که داریم بیدار میمونیم و هی فکر میکنیم و در دلواپسی، ترس و واهمه از آینده به سر میبریم. ترس و واهمه از چیزایی که هنوز اتفاق نیفتادن، در حالی که کلام خدا درباره خدایی صحبت میکنه که آفریننده آسمان و زمینه و هرگز به خواب نمیره. و این به اون معنیه که او شب و روز از زندگی ما مراقبت و محافظت میکنه. خدایی که 24 ساعت شبانه روز بیداره و همه چیز رو تحت کنترل کامل خودش داره. خدایی که در فکر ماست و در کلامش در مزمور 138 آیه 8 به ما یادآوری میکنه که او قصد و هدف خودش رو در زندگی ما به کمال خواهد رسانید و هیچ چیز رو در زندگی ما نیمه کاره رها نخواهد کرد. متاسفانه ما غالباً در صدد اون هستیم که سکان کشتی زندگیمون رو خودمون به دست بگیریم و اتفاقات اطراف رو کنترل کنیم. اما این زن صالحه سکان کشتی زندگیش رو به خدا سپرده و از صمیم قلب باور داره که خدا تنها از پس آینده و اتفاقات اون برمیاد، چرا که بر همه اونها کنترل کامل داره و با هیچ یک از اونها غافلگیر نمیشه. و برای همینه که این زن با اطمینان و آرامش درونی با آینده روبرو میشه. یکی دیگه از ترسایی که بسیاری از زنان با اون دست و پنجه نرم میکنن، ترس از کهولت سن و پیریه. بله، ترس از پیری در دنیایی که به زیبایی و جوان موندن خیلی بها میده. شما فقط کافیه که کمی به تبلیغات مربوط به محصولات آرایشی و مراقبت از پوست و مو توجه کنید. چقدر شده که با دیدن اونها شدیداً به این محصولات حس نیاز کردیم، چرا که خودمون رو از اون ایدئالی که اونها به ما عرضه میکنن خیلی پایین تر دیدیم و احساس کردیم که اگه پا به سن بذاریم دیگه همه چیز تموم شده. ولی واقعیت اینه که وقتی که شالوده زندگی ما بر خداوند و نقشه های او برای زندگیمون بنا شده باشه، ما نیازی نخواهیم دید که از پیری و سالخوردگی بترسیم و حتی با نگرشی متفاوت که تنها کلام خدا درباره اون صحبت میکنه، اتفاقا میتونیم به پیشواز کهولت و پیری بریم. اگرچه مجبور باشیم که هر روز با چالش های تازه‌ای روبرو بشیم. چالش هایی در ارتباط با سلامتیمون، با قوت و انرژیمون یا قیافه ظاهریمون. راستش من افرادی رو میشناسم که با وجود رویارویی با این چالش ها، اما برعکس، شخصیتشون، ازدواجشون و نگرش‌هاشون به زندگی از قوت و صحت و سلامتی برخورداره که قابل بیان نیست. افرادی که زندگیشون ثابت می‌کنه که با وجود پیری و سالخوردگی این امکان هست که با شادی، آرامش و صلح درونی و اطمینان قاطع به خداوند با آینده و همه چالش‌های اون رو برو شد. در شرایطی که اونها شاید از لحاظ فیزیکی دیگه مثل قبل قبراق و پر انرژی نیستن و حقیقتاً این رو به وضوح احساس میکنن که بدنشون هر روز داره بیشتر و بیشتر رو به تحلیل میره، اما قلب و شخصیتشون از لحاظ روحانی اتفاقاً برعکس هر روز قویتر میشه و برابر این در حال شکوفاییه. پولس رسول هم در دوم قرنتیان فصل 4 دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کنه که اگرچه بدن‌های ظاهری ما به تدریج فرسوده میشه و در حال تحلیل رفتنه، اما باطن ما هر روز تازه‌تر و با قوت‌تر میشه. مادر بزرگ 89 ساله‌ای رو می‌شناسم که هنوز داره از لحاظ روحانی رشد می‌کنه و با وجود ضعف بدنی و از دست دادن زیبایی که در جوانی از اون برخوردار بود، اما هر روز با روحیه‌ای مصمم در طلبیدن روی خداوند قدم برمی‌داره و هنوز در صرف وقت روزانه با خداوند و تفکر در کلام خدا جدیه و به وسیله اون خودش رو رشد و پرورش میده و همین باعث شده که از زیبایی روحانی بسیار خاصی برخوردار باشه. چرا؟ چون خدا حتی در رویارویی با زمانهای پیری و سالخوردگی ما هم فیضی مخصوص برای ما تدارک دیده و اون رو به موقع به ما ارزانی میکنه. برابر این، در حالی که این بخش از کلام خدا به ما یادآوری میکنه که ما ایمانداران میتونیم که با امید به آینده نگاه کنیم و در واقع به جای ترس با امید به پیشواز آینده بریم، اما نباید این نکته مهم رو هم فراموش کنیم که این انتخابهای امروز ما هستن که ما رو توانمند میکنن که با امید به آینده نگاه کنیم. این تصمیمات درست و کتاب مقدسی و صالحه ما در سن مثلا 40 سالگیه که ما رو برای دریافت فیض مخصوصی که در 80 سالگی به اون نیاز داریم مجهز میکنه. بله، پرورش قلبی خدامنشانه و صالحه در سنین جوانتره که زیبایی شخصیت و روحیه قوی در سنین بالاتر رو تضمین میکنه. برابر این، انتخاب های امروز ما از اهمیت بسیار زیاد و سرنوشت سازی برخوردار هستند. بله، انتخاب های امروز ما یا اطاعت امروز ما از کلام خدا و راه‌های او همگی در این که در آینده چه نوع فردی خواهیم بود و وقتی که سنمون بالاتر رفت چه نوع زن سالخورده‌ای خواهیم بود تأثیر بسزا داره. و از سوی دیگه این رو هم فراموش نکنیم که این تصور که من و شما در سنین بالاتر یهویی از خواب بیدار بشیم و ببینیم که ناگهان شخصیتی بسیار شیرین، مهربان، آرام و پر از فیض و شبیه مسیح داریم کاملا اشتباهه. نه، به خاطر داشته باشیم که این گونه شخصیت خودآگونه در خلال یک پروسه در ما شکل میگیره. پروسه‌ای که هنوز هم در حال حاضر درون هستیم. و بنابراین به خاطر داشته باشیم که هر انتخابی که امروز میکنیم در شکلگیری شخصیت ما و آینده ما نقش داره. متاسفانه چه بسیار از زنان مسنی که بسیار بدعنق هستند، زنانی تلخ، خشمگین و بسیار منفی، زودرنج و بدخلق و عبوس. من شخصا چندین نفر رو با این نوع شخصیت میشناسم و راستش اصلا دلم نمیخواد که این چنین شخصیتی در من شکل گرفته باشه. اما واقعیت اینه که اگر امروز که نسبتا جوانتر هستم اجازه بدم این چنین شخصیتی در من پرورش پیدا کنه و به واکنش هایی که نفسم تمایل داره نشون بده امروز بی‌محلی نکنم و یاد نگرفته باشم که چگونه در پوری روح القدس و کنترل او زیست کنم، وقتی که 80 سالم بشه و قوت جوانیم رو به تقلیل بره، تنها چیزی که برام میمونه شخصیتی قرقرو و شاکی و بد اخلاق خواهد بود، چرا که خصایل شخصیت یک زن صالحه رو در جوانی در خودم پرورش ندادم. پس حالا دیدیم که زنی که ترس خدا در قلبش هست و در همه شرایط بر خداوند توکل و تکیه میکنه، زن صالحه که خودش رو با قوت و زیبایی شخصیت مسیح ملبس کرده، زنیه که میتونه با شادی و امید با آینده روبرو بشه. زنی که به تدریج شخصیتش شبیه مسیح میشه و میدونه که روزی فرا خواهد رسید که با اینکه هنوز در فرایند یادگیریه، اما خدا از او برای آموزش و تغذیه روحانی زنان جوانتر از خودش استفاده خواهد کرد. و بنابراین در اینجا دوباره مایلم که این نکته مهم رو خاطر نشان کنم که وقتی من و شما امروز انتخاب‌های صحیح می‌کنیم، همین ما رو توامند می‌کنه که در آینده با افسوس و پشیمانی به گذشته نگاه نکنیم. متأسفانه در زندگی برخی از ما این شرایط محیطی اطراف و واکنش‌های ما نسبت به اون شرایطه که انتخاب‌های ما رو تعیین می‌کنه. مثلا می‌بینی افرادی که ما رو عصبانی می‌کنن و یا رفتارشون ما رو آزار میده، اونها هستن که طرز برخورد یا طریق صحبت کردن ما رو تعیین میکنن. یا انتخاب هایی که ما در محیط شغلی از خودمون نشون میدیم و یا گزینش هایی که در مسائل مالی یا پول خرج کردن و یا صرف وقتمون انجام میدیم. اینا همگی یواش یواش شخصیت ما رو میسازن و اگر در همه اینها گزینه های درست رو انتخاب نکنیم، این در آینده باعث خواهد شد که افسوس بخوریم و به فرصت های از دست رفته غبطه بخوریم. اون فرصت‌های از دست رفته‌ای که در گذشته داشتیم و با تصمیمات کوچک اما صحیح میتونستیم شخصیتی درست رو در خودمون پرورش بدیم. بنابراین اگر من و شما امروز وقتمون رو بر چیزهایی صرف می‌کنیم که اهمیت ابدی ندارن، در آینده روزی فرا خواهد رسید که افسوس این روزها رو خواهیم خورد که چطور اونها رو صرف مسائل بی اهمیت و زودگذر و موقتی این دنیا کردیم. باشه که هر یک از ما امروز طوری زندگی کنیم که 10 سال دیگه یا 15، 20 یا 30 سال دیگه و یا هر چند سالی که خدا به ما بده، وقتی به عقب برگردیم مجبور نباشیم که با افسوس و پشیمانی به گذشته و اون تصمیمات و انتخاب‌های غیر کتاب مقدسی که در اون سالها انجام دادیم نگاه کنیم. شاید شما الان و در حال حاضر در شرایط بسیار دشواری دارید به سر می‌برید. در ازدواجی دشوار و پرچالش، در شرایط مالی بسیار پرچالش، در روابطی بسیار پرچالش، اما شما رو تشویق میکنم که به خودتون یادآوری کنید که امروز گزینش هایی رو انتخاب کنید که چند سال دیگه در آینده با نگاه کردن به عقب به خودتون نگید که اکاش تصمیمی متفاوت اتخاذ کرده بودم. اکاش در ازدواجم مونده بودم. اکاش در پول خرج کردنم طور دیگه ای عمل کرده بودم. اکاش در روابطم این حرفا رو نزده بودم. یا اکاش بر خداوند توکل کرده بودم و برای او انتظار کشیده بودم تا در این جریانات او وارد صحنه می شد و به جای اینکه خودم زمام امور رو به دست بگیرم و مسائل رو با قدرت و منطق انسانی خودم پیش برده بودم، کنترل و اداره همه چیز رو به خداوند سپرده بودم و بر راه‌ها و وقت‌های او اعتماد کرده بودم. به خاطر داشته باشیم زن صالحه زنیه که تصمیماتی امروز اتخاذ میکنه که آیندهش رو از افسوس و پشیمانی در امان نگاه میداره. از شما دعوت میکنم که در این بخش از برنامه قبل از اینکه به بخش بعدی بپردازیم بیایید همین حالا در این زمینه برای خودمون دعا کنیم. بله، آه ای خداوند، ما رو کمک کن که در هر فصلی از زندگیمون ما زنی باشیم که با زندگیمون تو رو جلال بدیم. تو رو شکر میکنیم که تو خدا هستی، خدایی که بر همه چیز کنترل و تسلط داری، خدایی نیکو که در همه شرایط میشه بر تو و راحت اعتماد کرد. به همین دلیل هم هست که ما میتونیم که با امید و شادی به پیشواز آینده بریم. خداوند، میدونیم که تنها افرادی که همراه با تو و در پوری روح تو زندگی میکنن میتونن در شرایط مشکل و ترسناک با شادی و امید به استقبال آینده برن، چون شادی درونی اون شادیه که شرایط بیرونی بر اون اثری نداره و اون ثمره روح توست. پس باشه که زندگی های ما هر گوشش تحت کنترل روح تو باشه، تا وقتی که دیگران هم به زندگی ما نگاه میکنن به این نتیجه برسن که زندگی زنی که از خدا میترسه و مسیح در قلبشه زندگی واقعا مملو از شادی، امید و استحکامه، و به این ترتیب اونها هم در حسرت این چنین زندگی مبارکی به سوی تو کشیده بشن. در نام مبارک خداوندمون عیسی میطلبم. آمین. و حالا در ادامه بقیه برنامه امروز، قبل از اینکه به سایر آیات امثال فصل 31 بپردازیم، مایلم که درباره زنی به نام کالین چاو صحبت کنم که زندگیش واقعاً تصویری امروزی از این آیه، یعنی امثال فصل 31 آیه 25 که میگه او با لبخند با روزهای آینده روبرو میشه. کالین چند سال پیش در حالی که فقط 30 سالش بود سرطان گرفت. و در کتابش تحت عنوان در دستان خدایی سختگیر اما مهربان درباره اون لحظه‌ای که از دکتر شنید که برای بیماریش هیچ علاجی وجود نداره می‌نویسه: کلمات هرگز نمیتونن اون لحظه رو توصیف کنن. اون اوقات دشواری که هر یک از ما در این دنیا به درجات مختلف با اونها روبرو میشیم. اون لحظاتی که چیزی ما رو انگار خورد و خمیر میکنه. اون اخبار بد و شوک آوری که یهو به سوی زندگی ما سرازیر میشن. شرایطی که کلمات اصلاً قادر به تشریح اونها نیستن. اما باید اعتراف کنم که در حین همه دشواری که این خبر داشت، ولی من و شوهرم احساس می کردیم که خداوند در همون چند ساعت اولیه که این خبر رو شنیدیم، انگار ما رو در حبابی ظریف از فیض خودش قرار داده. انگار حضور روح او بیشتر از هر زمان دیگه به ما نزدیک بود و ما رو احاطه کرده بود. راستشون روز من تنهایی دکتر رفته بودم و شوهرم همراه هم نبود. اما در اون روز دکتر مجبور بود که به من بگه که این مشکل غیر قابل علاجه و من مدت محدودی زنده خواهم بود. آخ که چه لحظه دشواری بود. احساس می کردم که موج خیلی بزرگ و محکمی به هم اصابت کرده و هر آن ممکنه که بیفتم. اما باید اعتراف کنم که در اون بین قدرت محکمی هم داشت روح از هم وار شدم رو محکم و پایدار نگه می داشت. قدرت روح خدا که مطمئنم در اونجا حضور داشت. وقتی که از مطب خارج شدم و سوار ماشینم شدم، بلافاصله به شوهرم زنگ زدم. اما باید دوباره اعتراف کنم که حتی قبل از اینکه به شوهرم زنگ بزنم، احساس می‌کردم که روح خدا داره این رو بر قلبم می‌ذاره که ولی کارهایی هست که قبل از رفتنم از این دنیا باید انجام بدم. چیزایی که باید درباره اونها کتابی بنویسم و برای همین و اجازه داده تا این خبر رو دریافت کنم. بعد از اینکه با شوهرم صحبت کردم و با هم قرار گذاشتیم که سر راه یک جایی همدیگر رو ببینیم، به یکی از دوستان صمیمی هم خبر دادم که او بلافاصله در همون آن برام دعا کرد. وقتی شوهرم رسید ماشین رو در جایی کنار خیابان پارک کردیم و دست در دست هم همدیگر رو در آغوش گرفتیم و با هم اشک ریختیم. بعد از اون باید به خانه می رفتیم. چون پسرم خونه بود و به خاطر وقت دکتری که داشتم، پدر و مادرم به خونه ما اومده بودن تا از پسرم جرمی مراقبت کنن. همراه با شوهرم وارد خونه شدیم. میبایستی با اونها و پسرم هم این خبر سخت رو در میان میگذاشتیم. کاملا برام مشهود بود که خدا با فیضش ما رو در بر گرفته. چرا که در کمال آرامش تونستم پسرم رو از این موضوع باخبر کنم. در اون لحظه همدیگر رو بغل کرده بودیم و فقط گریه می کردیم. گریه هایی که روزها و ماهای آینده هم ادامه داشتن. خیلی ها از من می پرسیدن که چطور در اون لحظات اولیه این خبر رو با پسره در میون گذاشتی؟ راستش کنارش نشستم و به او گفتم که من باید درباره یه چیز بسیار مهمی با تو صحبت کنم. خدا به من وقتی داده تا بیشتر اون رو با تو بگذرونم. اما راستش این وقت خیلی محدوده. من و شوهرم همیشه خیلی با او صادق رفتار کردیم و نخواستیم که چیزی از او قایم کنیم. و این بار هم من نخواستم او از این موضوع خبر نداشته باشه. بنابراین من و شوهرم تصمیم گرفتیم که همه چیزو با او در میون بذاریم تا او ببینه که چطور خدا هم در این راه تاریک با ماست و در حال عبور دادن ما از این شرایط تنگ و دشواره. او به محض شنیدن این خبر و کمی سبک سنگین کردن اون به اتاقش رفت و بلافاصله وارد رخت خوابش شد. در این حین حواسم به شوهرم و مادر و پدرم هم بود که چقدر زیر فشار بودن. یک کمی که گذشت وارد اتاق پسرم شدم و پیشش دراز کشیدم و با هم هی گریه می کردیم. فقط گریه، بدون اینکه هیچ کلمه ای از زبونمون بیرون بیاد. مدتی نگذشت که با هم شروع به صحبت کردیم. به او گفتم تو همیشه همه چیزو به ما میگی. حالا هم میتونی هر چی که میخوای بگی. هر سوالی که به فکرت میاد، هر نوع حسی که داری، هر چیزی. من و بابا میخواییم که هر سه ما در این شرایط سخت با هم باشیم و با هم از اون عبور کنیم. و از اینجا به بعد بود که در طول ماها و هفته های آینده با هم صحبت های زیادی درباره پرسش ها و مسائل سخت زندگی داشتیم. اما همین صحبت ها بود که من رو وامی داشت که با او درباره خدا و اعمال او خیلی بیشتر از پیش صحبت کنم. فرصت‌هایی بسیار مقدس که هر مادر ایمانداری آرزو می‌کنه که این فرصت‌ها پیش بیان تا بتونه حقایق مهمی رو درباره مسیح به فرزندانش آموزش بده. فرصت‌هایی طلایی که برای من حکم یک گنج بسیار گرانبها رو داشتن که با اونها داشتم در زندگی پسرم سرمایه‌گذاری بزرگی می‌کردم. فرصت‌هایی که انگار کسی نمیتونه اونها رو با برنامه ریزی قبلی به وجود بیاره. اما روح خدا این کار رو میکنه. در اون شرایط ما دست همو میگرفتیم ولی کاملاً احساس میکردیم که مسیح هم ما رو در آغوش گرفته و داره دست‌های ما رو میفشوره. درست مثل مزمور 73 که میگه خداوند دست راست من رو میگیرد و با مشورت خودش من رو هدایت میکند. بله او در دل اون شرایط دردناک با ما بود. و به من حکمت میداد تا چطور توجه پسرم رو به چیزهایی که باقی و ابدی هستن جلب کنم. به یاد دارم روزی در وسط این صحبت‌ها جرمی پسرم به هم گفت میشه که با هم جریان کوره مشتعل به آتش که شدرک و میشک و ابدنقو در اون افکنده شدن رو بخونیم؟ داستانی که اگر اون رو در کلام خدا خونده باشید درباره این صحبت میکنه که مسیح هم در وسط اون کوره داغ و سوزنده با اون سه نفر حاضر بود و اونها به جای سه نفر در واقع چهار نفر دیدن. مسیح هم با اونها بود و اونها رو تنها با نگذاشته بود. خدا با فیض عجیب خودش کلام خدا رو به یاد جرمی می آورد و با اون به طوری بسیار شگفت‌انگیز او رو تسلی می داد و در ایمان و اعتماد به خودش رشد می داد. او فقط 6 سالش بود. اما خداوند با وفاداری عقل کوچک او رو به سوی کلام قدرتمند خودش هدایت می‌کرد و به طوری خاص با او حرف می‌زد. به یاد دارم که شوهرم این بخش از کلام خدا رو که در کتاب دانیال نوشته شده باز کرد تا اون رو با صدای بلند برای پسرم بخونه. و به جایی رسید که نبوکدنصر به داخل کوره نگاه می‌کنه، به اون جایی که با خشم اون سه نفر خادمین وفادار خدای حقیقی یعنی یهوه رو در آتش افکنده بود. اما با کمی تأمل، با کمال تعجب، به جای سه نفر در وسط اون کوره 4 نفر میبینه. و با شگفتی از اطرافیانش میپرسه که مگه ما 3 نفر رو داخل کوره ننداختیم؟ وقتی به این آیات مراجعه میکنیم، در فصل 3 آیات 24 و 25 میخونیم، آنگاه نبوکدنصر پادشاه در شگفت شده و شتابان از جا برخواسته از مشاوران خود پرسید، آیا 3 مرد را نبستیم و به درون آتش نیفکندیم؟ آنها در پاسخ پادشاه گفتند درست از پادشاه ها. گفت اما من 4 مرد میبینم که رها از بندها در میان آتش گام میزنند و گزندی به ایشان نرسیده است و سیمای 4مین شبیه پسر خدایان است. کالین ادامه میده، راستش هر وقت که این بخش از کلام خدا رو میخونم بدنم مرمور میشه و در این حال از طرف دیگه همه وجودم و شادی غیر قابل توصیف فرا میگیره. شوهرم اون روز بعد از خوندن این بخش کتاب مقدس خودش رو بست و جرمی یکو بعد از مکسی برگشت و رو به هر دوی ما کرد و گفت درست مثل ما هم 3 نفر نیستیم، ما 4 نفریم، مسیح هم با ماست. واقعیت اینه که من داشتم با چشمان خودم می دیدم که خداوند چطور داره از پسرم مواظبت و مراقبت می کنه و بهش می رسه. در شرایطی که من دیگه نمی دونستم که باید چه کار کنم. در واقع من و شوهرم همه ی سعی و تلاش خودمون رو می کردیم که جرمی رو در این شرایط تاریک کمک کنیم و تنهاش نذاریم. اما خداوند هر روز به ما ثابت می کرد که خودش اونجاست و داره از او به شکلی بسیار خاص توجه و مراقبت میکنه. بله، او با جرمی بود و دست او رو گرفته بود و در شرایطی که انگار همه زندگیش چپه شده بود او رو همراهی میکرد و ولش نکرده بود. او داشت بهش میگفت که من در این کوره سوزان با تو هستم و تو رو تنها نمیذارم و این حقیقتا نشانگر نیکویی بی پایان خداست. و واقعیت اینه که او در تنگی ها و تاریکی ها به طور بسیار خاصی همراهی نزدیک و وفاداری و محبت خودش رو به ما نشون میده. اونطوری که در شرایط عادی زندگی ما اون رو اینطور خاص حس نمی کنیم. راستش گاهی اعمال خدا درست برعکس منطق معمولی و قابل انتظار ماست. شرایطی که انگار او همه اولویت های ما رو عوض می کنه. انگار اولین ها و مهمترین های زندگیمون آخرین می شن و آخرین ها و بی اهمیت ترین های ما برعکس اولین و مهمترین می شن و چیزهای بزرگی زندگی ما تبدیل به چیزهای ناچیز و بی اهمیت می شن. درست مثل اونچه که مسیح هم گفت که اولین آخرین می شه و آخرین اولین، بزرگ کوچیک و کوچیک بزرگ. و یا وقتی که اون میگه که مثلا ما برای به دست آوردن حیات باید اول اون رو از دست بدیم. و در انجیل متی فصل 16 به این موضوع اشاره میکنه و میگه هر که جان خودش رو به خاطر من از دست بدهد در واقع آن رو به دست میآورد. بله، قانون برعکس یا وارونه که انگار درش منطق نیست. اول آخر میشه، آخر اول میشه، بزرگ کوچیک شمرده میشه و کوچیک بزرگ. از دست دادن یافتن حساب میشه و یافتن از دست دادن. باید اعتراف کنم که در زندگی من درست اون چیزایی که دشوارترین بودن و یا غم‌انگیزترین و دردناکترین بودن همونها اتفاقاً برعکس محبت دلچسب، لذت بخش و بیپایان خدا رو برای من به نمایش گذاشتن. چیزی که انگار اصلاً در اون منطق وجود نداره. نه؟ شرایطی که بسیار دردناک هستن و انگار خدا وزنه سنگین درد رو سبکتر هم نمی کنه. اما در وسط اون شرایط پر از درد و رنج او با ما همراهه، ما رو هدایت میکنه و به طور خاصی با محبت شگفت انگیز خودش ما رو احاطه میکنه و به ما سیری و رضایتی خاص میبخشه که در شرایط عادی دور از درد اون رو تجربه نکردیم. کالین چاو ادامه میده که به خاطر دارم که بار اول این محبت عجیب رو در قعر تنهایی هنگامی که هنوز ازدواج نکرده بودم و مجرد بودم حس کردم. محبتی بسیار نیکو که کفایت و بسندگی اون کاملا قابل لمس بود. و از اون زمان به بعد بارها و بارها در غم‌انگیزترین و دشوارترین شرایط این نوع محبت رو به من چشونده. در دل شرایطی که میتونستن منو بیش از اندازه سخت دل کنن. اما خدا برعکس منو با محبت بجا و دلپسند خودش بالا کشیده. بله، در شرایطی که ما کاملا آسیب پذیر هستیم، اون شرایطی که میتونن ما رو به راحتی به آدمی تلخ تبدیل کنن، اون روحیه تلخ و شاکی و خشمگین که در واقع نشون میده که ما از خدا تلخی به دل گرفتیم و از تصمیمات و نقشه های او ناراضی، خشمگین و شاکی هستیم. اما او در همه این شرایط علی‌رغم همه این واکنش ها در اون دره های تاریک با ما همراهی میکنه، ما رو تنها نمیگذاره و با نشون دادن جلوه های مختلف از محبت خودش قلب سخت ما رو نرم میکنه. در این ارتباط، نویسنده معروف قرن 16 ساموئل راترفورد نقل قول جالبی داره که میگه در آزمایش ها بارهای سنگین خود را بر عشق مسیح قرار ده. در آخر، آنچه میماند، عشق اوست و بس. بله، آزمایش ها و تنگی های زندگی بهترین فرصت برای چشیدن عشق مسیحه. عشق مسیح که از بوته آزمایش همیشه خالص بیرون میاد. بیشک، هستن زمانهایی که در خلال این دشواری ها و آزمایش ها ما کم میاریم و نسبت به خداوند حس سردی و حتی خشم داریم. اما تجربه‌ای که من دارم اینه که در این چنین شرایطی به طور خاصی در کتاب مزامیر وقت صرف کنم. چرا که بسیاری از نویسندگان مزامیر از جمله داوود و آساف و سایرین از بسیاری شرایط دشوار عبور کردن و تجربیات اونها میتونه ما رو در عبور از سنگی‌های زندگی خیلی کمک کنه. تجربیاتی که این افراد اونها رو به زیبایی در قالب کلمات بیان کردن. ما هم میتونیم به جای حرف زدن با خودمون همه تلخی و خشم و شکایت خودمون رو به حضور خدا بیاریم. در واقع داشتن این احساسات منفی بخشی از واقعیت زندگی انسانیه و گاهی ما نمیدونیم که با اونها چه کار کنیم. اما کلام خدا میتونه با قدرتی که داره ما رو کمک کنه که اونچه رو که در قلب داریم درست بیرون بکشیم. بله، کلام خدا اونچه رو که در درون ما میگذره رو نه تنها آشکار میکنه بلکه به ما قدرت هم میبخشه که اون احساسات منفی رو درست تخلیه کنیم. برای همین من این رو خیلی مهم میدونم که حتی اگه به بند مویی شده اما خودم رو به کلام خدا آویزون کنم و بر اساس اون رفتار کنم. چون وقتی خودم رو در معرض اون قرار میدم بیشتر از هر چیز و هر کس دیگه درون من رو بر من آشکار میکنه. همانطور که در عبرانیان فصل 4 آیات 12 و 13 هم میخونیم که میگه کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دو دم و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز استخوان را نیز جدا میکند و سنجشگر افکار و نیتهای دل است. هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب او با ماست اوریان و آشکار است. راستش اوقات بسیاری بوده که من خودم رو انگار در کشتی گرفتن با خدا دیدم. اوقاتی که احساس کردم که در اثر دشواری ها قلبم نسبت به او سخت شده. اوقاتی که احساس کردم که او منصفانه برخورد نکرده و حتی نیکویی او رو زیر سوال بردم. اما وقتی به کتاب مقدس برگشتم و خودم رو در کلام خدا و خوندن اون غرق کردم، او یواش یواش این احساسات منفی رو در من تغییر داده، قلب سختم رو نرم کرده و افکار مغشوش و نتیجه گیری های اشتباهم رو عوض کرده. و واقعا در تعجبم که او چطور این کار رو با کلامش در ما انجام میده. وقتی که با او تنها میشیم و فکر و ذهنمون رو در کلامش غوطه بر میکنیم. باید اعتراف کنم که گاهی فقط بعد از گذشت 20 دقیقه دیدم که وای، من واقعا الان انگار آدم دیگه ای هستم. اون همه افکار منفی و احساسات نامطلوب واقعا کجا رفت؟ بله، کتاب مقدس کلام زنده و مقتدریه که ذهنیت ما رو شکل میده و به جای درست ما رو هدایت میکنه. اگه شما با کالین چاو آشنا باشید و ویدیوهای او رو دیده باشید، متوجه شدید که چقدر این زن شاده و چهره‌ای همیشه مسرور و پر از لبخند داره. لبخندی بسیار شیرین که انگار مصریه. لبخندی که قبل از بیماریش تا بعدن که به سرطانی سخت مبتلا شد، از چهره او هرگز پاک نمیشه. روزی از او پرسیدن که پیام تو به کسایی که همکنون از دره تاریک درد و رنج دارن عبور میکنن و شادی و لبخند از چهره اونها رخت بسته چیه؟ به نظر تو اونا چه قدمایی باید بردارن؟ او پاسخ داد که اتفاقا من در این باره در کتاب خودم تحت عنوان در دستان خدایی سختگیر اما مهربان به نکات زیادی اشاره کردم. چرا که خود من در فصلی از زندگیم لبخند و چهره شاد رو از دست داده بودم. او ادامه میده این مربوط به حدود 9 یا 10 سال پیش میشه. زندگی بار بسیار سنگینی بر من گذاشته بود. همه چیز بسیار دشوار بود و این حتی قبل از مبتلا شدن من به سرطان بود. بنابراین این نشون میده که ما لازم نیست که تنها از شرایط دشواری مثلا ابتلا به سرطان عبور کنیم که خنده و لبخند از چهرمون پاک بشه. و واقعیت اینه که همه ما در فصل‌های از زندگی مجبور به عبور از شرایط سخت هستیم. شرایطی که انگار همه وجود ما رو فرسوده میکنه و به تحلیل میبره. در اون زمان پسرم بیماری مزمنی داشت. از سوی دیگه مشکلات مالی، از دست دادن کار و آپارتمانی که یک صبح بیدار شدیم و دیدیم که داره در آب غوطه میخوره، همگی انگار پشت منو حسابی خم کرده بودن. من واقعا شادی خودم رو از دست داده بودم و اکثر اوقات در حال غرغر و شکایت بودم و اجازه داده بودم که شخصیتم خیلی زشت بشه. راستش حالا هم گاهی این شرایط رو تجربه میکنم. مثلا همین دیشب بود که رفتاری زشت از خودم نشون دادم و امروز صبح مجبور شدم که بابت اون از شوهرم معذرت‌خواهی کنم و ازش تشکر کردم که با من با صبر و شکیبایی برخورد میکنه. راستش چندین سال پیش من دعا کردم که خداوند به من شادی خودت رو ببخش. حتی هر کسی که از من میپرسه که چطور برام دعا کنه، از او میخوام که دعا کنه که زنی شاد باشم و هر کس که منو میبینه منو زنی شاد ببینه. اون شادی که ثمره روح القدسه و حتی در دل رنج و درد و رویارویی با آینده دشوار هم مردم بتونن اون رو در من ببینن. شادی و لبخندی که تنها در اثر اعتماد به نیکویی و وفاداری ابدی مسیح در ما ایجاد میشه. و برابر این توصیه من به همه اون ایماندارانی که شادی و لبخند از زندگیشون رخت بسته اینه که از خداوند شادی بخوان. و او بر حسب اراده نیکوی خودش خیلی بیشتر از اونچه که بخواهیم و فکر کنیم به ما شادی غیر قابل توضیح روح القدس خودش رو خواهد بخشید. شادی حتی در وسط دشوارترین شرایط زندگی.
بله، شادی روح القدس، شادی زن صالحه‌ای که با لبخند با آینده روبرو میشه، چون میدونه که آینده او در دست خداییست بسیار وفادار و نیکو. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های ستودنی زنی که از خدا میترسد دوباره با ما همراه بشید تا ببینیم که کلام خدا به چه خصوصیات ارزشمند دیگه‌ای در ارتباط با زن صالحه اشاره میکنه. پس تا پادکستی دیگه دعا میکنیم که در خداوند دائما شاد باشید و با لبخند به روزهای آینده نگاه کنید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.